رادیو نینا، صدای آزادی خواهی، صدای برابری طلبی.
شنوندگان عزیز رادیو نینا، به برنامه امروز ما خوش اومدید. در این برنامه من همین خاکی همراه ثریا شهابی از رهبری حزب حکمتیش خط رسمی گفتگوی خواهیم داشت تحت عنوان ونزوئلا، جنگ قدرت و حلقه گم شده. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. روز 23 ژانویه گوایدو رئیس پارلمان منحل شده ونزوئلا خودش رو به عنوان رئیس جمهور موقت کشور ونزوئلا اعلام کرد و دولت حاکم یعنی دولت مادورو رو نامشروع خواند. بعد از اینکه در سال 2013 مادورو رئیس جمهور کشور ونزوئلا شد، اوضاع اقتصادی ونزوئلا با بحران‌های زیادی دست و پنجه نرم کرده و به یک معنی در سراشیبی قرار گرفته. از تورم 180% گرفته تا گرسنگی تا صف‌های طولانی. از سوی دیگر بعد از 16 سال ما شاهد بودیم که ائتلاف مخالفین در پارلمان ونزوئلا دست بالا را گرفت و به معنی به اکثریت رسید. در اتفاقاتی که توی ونزوئلا اتفاق افتاد، یعنی اوضاعی که توی ونزوئلا هست، ما شاهد این هستیم که گوایدو اعلام میکنه که مادورو در انتخابات یک ماه پیش بود فکر کنم تقلب کرده و مادورو اعلام میکنه که گوایدو قانون اساسی رو زیر پا گذاشته. با این اتفاقاتی که الان در ونزوئلا در جریانه، بحرانی که دامان جامعه ونزوئلا رو گرفته بود وارد یه مرحله دیگه شده. حتی بحران سیاسی که قبل از این ماجرا وجود داشت، اون هم وارد سطح دیگه شده. ما با شاهد واکنش‌های زیاد و متفاوت بودیم. ارتش و روسیه و چین در کنار مادورو هستند. آمریکا و برخی از کشورها در کنار گوایدو. آمریکا تحریم جدید اعلام می‌کنه، دولت‌های اروپایی مهلت 8 روزه تعیین می‌کنند. روسیه و چین از دور زدن تحریم‌ها حرف می‌زنند. از سوی دیگه ما شاهدیم که گوایدو اعلام کرده که تظاهرات بزرگی چه در ونزوئلا، یعنی برای فردا چهارشنبه، چه در ونزوئلا چه در سراسر جهان برگزار بشه و مادورو در مقابل در رژه نظامی شرکت میکنه. در دنیای رسانه و باستاب‌هایی هم که ما شاهد بودیم دیدیم در چند روز گذشته در این اتفاقات ونزوئلا ما شاهدش بودیم، رسانه‌های جریان اصلی سعی میکنن گوایدو رو به عنوان نماد دموکراسی معرفی کنن و از سوی دیگر بخشی اتفاقاتی که در ونزوئلا را افتاده رو کودتای آمریکایی نام میبرن. در ونزوئلا چی میگذره؟ چه اتفاقی در حال افتادنه؟ ماجرا از چه قراریه؟ آیا کودتای آمریکاییه؟ آیا گوایدو نماد دموکراسیه؟ ماجرا از چه قراریه؟ بفرمایید.
بی تردید اتفاقی که تو ونزوئلا داره میفته تغییراتی برای بهبود نیست، روند پیشرویی نیست، روند مثبتی نیست. اینکه وضع ونزوئلا خرابه، اینکه فقر و گرونی و تورم وحشتناکه، اینکه بنبست اقتصادی وجود داره و هیچ دورنمای گشایشی تو دستور کار دولت حاکم نیست، همه اینا یه واقعیته. ولی این حرکت به اعتقاد من ساختار شکنانه، حالا اسمش کودتا میگن کودتا نمیگن، از درون خود سیستمه. رئیس مجلس و یک ائتلافی که شما بهش اشاره کردید اومدن سر به صلاحیت کردن از رئیس جمهوری که تو همون مکانیزمی که خودشون اینا به قدرت رسیدن اونم به قدرت رسیده و این یه روند مخربه. این روند مطلقا مثبتی نیست، این در راستای منافع مردم ونزوئلا نیست، این در راستای احیای استاندارد نسبتاً بهتری که سالها قبل توی ونزوئلا برقرار بود و رسیدگی به محرومین و تأمین اجتماعی نیست. این حرکتی آزادی خواهانه نیست، حرکتی برای آزادی های سیاسی نیست، حرکتی برای دموکراتیزه کردن ساختار سیاسی نیست. این یک حرکت ساختار شکنانه درون نظامیه که پرچمش دست یک جناحیه که پشتش به ترامپ و پروژه های نجات به سبک رژیم چینجی ها و تحریم اقتصادی و خطر حمله نظامی و میلیتاریزم غرب پشت داده به اون. مستقل از این که ترامپ و اتحادیه اروپا چی بگن و روسیه و چین چی بگن، تا اونجایی که به خود اتفاقات ونزوئلا برمیگرده، این صفبندی هیچ صفبندی مترقلی و صفبندی که به اصطلاح محکومین در مقابل حاکمین ایجاد کرده باشن نیست. این جنگ قدرت بین جناح‌های در خود حاکمیت و مخاطراتش برای قربانی کردن مردم خیلی خیلی زیاده و دوراهی که پیش پای به اصطلاح جامعه گذاشتن این هستش که یا لبه پرتگاه سقوط اقتصادی و فروپاشی جامعه یا یه کانون بحرانی دیگه ای مثل عراق و لیبی اینام که نسخه‌شو ترامپ بپیچه با تحریم اقتصادی. این که حمله نظامی میشه یا نمیشه تعیین کننده نیست، که به نظر من بسیار بسیار بعیده، ولی ایجاد فضای میلیتاریستی و دست به ماشه تحریم اقتصادی، به گشنگی کشوندن بیشتر مردم با تحریم‌های نفتی که آمریکا تو دستور کارش داده.
اگر اجازه بدید ما حتما به قطبندی‌های جهانی میریم، ولی
حتما
در این رابطه صحبت خواهیم کرد که خود قطبندی‌های جهانی در رابطه با ونزوئلا چگونه است و چرا این قطبندی اتفاق افتاده. ولی قبلش دوست دارم کمی در مورد بحثی که مطرح کردید صحبت کنیم. شما گفتید که این جدالی که الان توی بالا وجود داره در واقع نه جدالی برای دموکراسی، نه برای رفاه، نه امنیته. من دیروز با یکی از شهروندان ونزوئلا توی شهرمون هست در این رابطه من کمی صحبت کردم، که یکی از مهاجران ونزوئلایی اومده آلمان. در این رابطه کمی باش صحبت کردم و ازش پرسیدم که تو از کی حمایت میکنی و اساساً قضیه که توی ونزوئلا اتفاق میفته قضیه از چه قراره. اون قاعدتاً اعلام کرد خب از گوایدو حمایت میکنه چون فکر میکنه میتونه شرایط رو بهتر کنه. و من ازش سوال کردم که آیا وقتی که نئولیبرالیزم وارد میشه آیا میتونه اوضاع بهتر باشه. کمی در این رابطه باش حرف زدم که قضیه از چه قراره و ماجرا از چه قراریه. و سوالی که من از اون مطرح کردم میخوام از شما مطرح کنم. مردمی توی جامعه ونزوئلا هستن که با بحران اقتصادی دست و پنجه نرم میکنن، مردمی توی ونزوئلا هستن که در بدترین شرایط ممکن قرار دارن و مادورو از سال 2013 تا کنون به اندازه کافی منابعی رو در اختیار داشته که بتونه وضعیت جامعه رو بهبود ببخشه، ولی این کارو نکرده. و از سوی دیگه مردم در خیابانن به خاطر اینکه نون ندارن، به خاطر اینکه صفوف طولانی وجود داره، به خاطر اینکه جیره بندی وجود داره، به خاطر اینکه تورم 180% تو اون مملکت وجود داره. سوال اینه که در این واقعی، در این اتفاقی که افتاده، مردم کجای، مردم ونزوئلا، طبقه کارگر توی ونزوئلا کجای این ماجراست؟ خارج از این، چون شما چیزی که صحبت کردید گفتید که اتفاقی که در بالا میفته هیچ کدوم از اینها نیست، هیچ کدوم نه دموکراسیه نه پاسخ به خواست و مطالبات مردمه. من میگم با این تصویری که شما دادید مردم کجای این قضیه قرار میگیرن؟
ببینید این که توهم و خوشبینی نسبت به تغییر به وجود میاد، به خصوص تغییرهای ساختار شکنانه، یه واقعیتیه، ولی چیزی در مورد اون تغییر نمیگه. همون خوشبینیه که در کیس انگلیس شما میبینید میره پشت برگزیت، در کیس آمریکا از پشت سندز میره پشت ترامپ، برای اینکه ترامپ وارد یه رفتار به اصطلاح ساختار شکنانه شده. اینکه استیصال، فقر، گرسنگی و فشارهای اقتصادی هست و توده محروم رو میبره به طرف هر تغییر ساختار شکنانه، این یک واقعیته، ولی این واقعیت هیچ حقانیتی نمیده به این تغییری که داره ایجاد میشه. ببینید کودتای بیشتر از اینکه آمریکایی باشه کودتای داخلیه. به اینا میگن کودتای داخلی. شما تو ساختار نظامش هستی، میای میزنی زیر همه مقررات. خب این مکانیزمی که مادورو رو به قدرت رسونده، همون مکانیزم گوایدو رو، ائتلافش و ارتش و همه اینا رو هم تو سازمان خودش جا داره. مردم کجاشن؟ مردم قربانی خواهند بود اگر که سرنوشتشون به سرنوشت این قطبندی‌ها و این دوراهی گره بخوره. و یک طرف به قول شما مادوروی که امکانش رو داشته اصلاحاتی بکنه، حالا در مورد اون میشه صحبت کرد، باید فشار آورد که دولت مسئوله، دولت مسئول تامین هزینه زندگی مردم، دولت مسئول تامین معیشت مردم، دیگه ازش قبول نمیکنن، از هر چی میزنه، از دم و دستگاه اداریش میزنه، هر چی میده، باید معیشت مردم رو تامین بکنه و آزادی های سیاسی بی قید و شرط، آزادی احزاب اینا تامین بشه و کسی رو به خاطر نظرات سیاسیش و فعالیت سیاسیش نگیرن. این جنبش اعتراضی باید معیشت بخواد، باید بگه که دولت مسئول اینو بده. اون طرف داره میگه که شما در واقع داره گرو گرفته وضعیت نابسامان اقتصادی و وضع فقر و فلاکتی که از سر کل جامعه بالا میره، برای اینکه ببرتش پشت یه نسخه به مراتب بدتری، نسخه به مراتب بدتری، و به کمک اینکه تحریم‌های بیشتری رو اعمال میکنیم. هم ایران صحبت از تحریم‌های بیشتری هست و این نمایندهش دیگه نماینده تغییر است، نه نماینده وضع موجود. نماینده این فشار تحریم و تهدیدات دیگه گوایدوه، جناح اونه که آمریکا پشتش رفت و الان شرکتی که خود شرکت ونزوئلایی تو آمریکا رو میخواد بالا بکشن که فقر از این بیشتر بشه. بین این که الان فقر هست و فقر بیشتر میشه و به علاوه مهمترین خطری که هست این هستش که خود گوایدو و خود هر دوتا امیدشون به ارتشه. ارتش اگه بخشی از ارتش بره طرف اینو، بره طرف اونو و بره توی فاز استفاده از نیروی میلیتاریستی، قبل از اینکه من فکر نمی کنم آمریکا بخواد لشکرکشی بکنه یا روسیه بخواد لشکرکشی کنه، خود جامعه، خود ونزوئلا توسط ارتشش به خون کشیده خواهد شد. در نتیجه جدا کردن حساب از این وضعیت، اعتراض و مبارزه برای مطالبات فراخوان دادن چهارشنبه بیان خیلی که چی؟ که مادورو بره گوایدو بیاد که چه اتفاقی بیفته. وعده ای که هیئت حاکمه آمریکا داده که ما بهشت برینش میکنیم، خب مگه حق و حقوق مردم تو بهشتای برینی که مال آباد شده توسط هیئت حاکمه آمریکا چیه؟ فقر و فلاکت و بی‌تأمینی برای اکثریت و یک گشایشی برای یک اقلیت مالتی میلیاردر، چیزی بیشتر از این نخواهد بود. و قبل از اینکه چه تغییری ایجاد بشه، شیوه تغییر نشون میده که شما برای شما چه چیزی باقی میماند که آن را اداره بکنید یا نکنید. شیوه تغییری که این داره اعمال میکنه، این دو قطبی داره اعمال میکنه، تخریب، فضای میلیتاریستی، فضای تحریم، برای کدوم تغییره؟ در چه شیوه تغییر، حتی اگه بخواد که اخته، حتی اگه بخواد ساختار سیاسی جامعه دموکراتیزه بشه، از این راه نمیگذره. همونطور که دموکراتیزه شدن توی ساختار سیاسی عراق از طریق بمبارانش، از طریق تحریم اقتصادی نمیگذشت، یا قذافی رو از طریق نسخه های رژیم چنجی و نجات حقوق بشری هیئت حاکمه آمریکا و انگلیس و اروپا دموکراتیزه، نه تنها دموکراتیزه نمیتونی بکنی که کل شیرازه جامعه اصلا میپاشه. در نتیجه مقدم بر این که چه تغییری ایجاد میشه، چطوری میخوای این تغییر ایجاد بشه، نشون میده به تو که جامعه میمونه، شیرازه جامعه میمونه و متلاشی نمیشه، حمام خون را نمیفته که بتونی بر مبنای اون بتونی اون وقت مبارزه طبقاتی تو مبارزه رو پیش ببری. مبارزه کردن برای خواستهای خود در شرایطی که خطر میلیتاریستی و خطر تحریم و خطر فروپاشی رو بالا سرت نگه میدارن، نسخه عراق و لیبی و ایناست که نباید گذاشت این اتفاق برای ونزوئلا بیفته. این مقدمه بر خود دخالت‌های خارجی، دخالت‌های مستقیمی که احیانا بخواد در موردش صحبت بکنه.
شما در صحبتاتون در بحثتون اشاره کردید که پیش شرط این که در واقع شرایط توی ونزوئلا بهبود پیدا کنه این نیست که جناح گوایدو به حمایت آمریکا دست بالا رو بگیره، و شما اشاره کردید که این منجر به این میشه که شیرازه جامعه از هم بپاشه. ولی از اون طرف ماجرا اگه موضوع رو نگاه کنیم، یک بحثایی وجود داره و بحثایی مطرح میشه که میگم با حمله کردن به گوایدو و در واقع با حمله کردن به گوایدو و این روی سکش میشه حمایت کردن از مادورو و وضعیت موجودی که توی ونزوئلا هست. شما فکر میکنید که چقدر این واقعیه و آیا نقد کردن یا قبول نکردن گوایدو و اتفاقاتی که توی ونزوئلا داره میفته و آمریکا و جناح های متفاوتش پشت سرش هستن به معنی حمایت کردن از مادوروست؟
ببین، ما توی ونزوئلا به اصطلاح قدرتی نیستیم که بتونیم بگیم که این کار رو بکنید اون کار رو بکنید. ای کاش بودیم. ولی اگر فرض کنید حزب کمونیستی بودیم که نفوذ نسبی داشتیم، اتفاقا سعی می‌کردیم در مقابل این بیستیم و اون کسی که و اون جریانی که دنبال استیصال و بی افقی و ناتوانی توده ها راه میفته که شما رو یا ببره دنبال این یا ببره. خب نسخهش رو پیدا میکنه، میگه شما با این هم صدای یا با اون هم صدای. با ما نمیگیم این با گوادلو دنبال اون استیصالی میفتی که توده ها افتادن. کشوندن بیرون از زیر دست و پای این جنگ قدرت کار یه جریان پیشرو کمونیسته. و ما اگر که مشابه ما توی ونزوئلا بود باید این کار رو میکنیم. نمیریم تو تظاهرات چهارشنبه، ما در این جنگ شرکت نمیکنیم، جنگ ما نیست. ما در جنگ ایران و عراق شرکت نکردیم، یه سازمانی بود مثل سازمان پیکار از اون طرف میزد که اسلحه رو به طرف دشمن برگردون، یکم میگفتش که نجات میهن بیاین بریم تو. ما گفتیم نمیکنیم، ما سرباز این جنگ، این جنگ کور، اونجایی که مردم از خودشون دفاع میکنن یه بحثه، ولی ما وارد جنگ ما نیست نمیشیم. درنچه اگر حالا یه کسی این رو ممکنه ترجمه بکنه به اینکه طرفدار وضع موجودی میتونن بکنن دیگه، بالاخره استیصال خودش رو باید یه جوری یه کسی توجیه بکنه، ولی مقابله شما با شرایطی که شرایط تخریبی رو به وجود میاره که دیگه شما توش نتونید نه طبقه کارگر رو متشکل بکنید، منو تو نه توده محرومین رو براشون سنگری ببندید که پیشروی بکنه به سمت، اگر قراره مادورو رو به زیر بکشه، چرا امروز با پرچم این بخشی از خودش و با تحریم اقتصادی هر روزی خاص میتونه این کار رو بکنه؟ نمیتونه سنگری ببنده، نمیتونه سدی ببنده، نمیتونه ایفای نقشی بکنه. فقط نقشش این خواهد بود که توده ها رو بکشونه قربانی و گوشت دم توپ جنگ دو قطب ارتجاعی بکنه. فعلا این ساختار سیاسی فاسد جزء همون مکانیزمیه که بقیهشون رئیس پارلمان و ارتش و همشون هستن. این از درون کودتای داخلی علیه هم دیگه بکنن و خون بپاشن به جامعه، این رو به هر طریقی باید جلوش گرفت. و این اگر کسی این رو همسویی با مادورا میدونه، خب لابد مخالفت با جنگ عراق، با حمله به عراق، بمباران عراق و تحریم اقتصادی عراق که میلیون ها کودک رو به مرگ کشون رو میتونه بذاره دفاع از صدام، یا مخالفت با اینا نسخه های اینا پاسخ های به نظر من مستأصلانه جریاناتیه که خودشون افق پیشروی ندارن، جریانات غیر اجتماعی و جریانات دنبال روی هستن. که به هر حال من فقط یه نکته اشاره کنم، ببینین که تقابل اینا اگر که ارتش شقه بشه و یکی به قسمت این جنگ داخلی را میفته، جنگ داخلی که ونزوئلا رو در یه مدتی ببره توی بالاخره جنگ‌های براش پرچم پیدا میکنن، دست پرچم قومی، مذهبی، ضد امپریالیستی، ملی، ناسیونالیستی، همه اینا غیر از این که پرچم محرومان، پرچم رفاه، پرچم آزادی و پرچم امنیت، براش این جبهه بندی‌ها رو درست میکنن. جبهه ما این جبهه ها نیست، ما برای اینکه جبهه خودمون رو اگر میتونستیم تقویت بکنیم میکردیم، این بود که این جنگ ما نیست، ما در فراخوان‌های گوایدو شرکت نمی‌کنیم، ما جواب نمیدیم و تبلیغ این و متشکل و متحد کردن خودت برای اینکه هر چقدر میتونی جلوی این پروسه رو بگیری و در این حال راه پیشروی تو برای رفاه، آزادی و امنیت باز بکنی. فقط من بتونم اشاره بکنم اون موقعی که ما به مردم میگفتیم نرید رأی بدید به جمهوری اسلامی، حتی اگه دو نفرم بودیم حق داشتیم، و اون ایده که میگفتن بالاخره معلوم نیست جمهوری اسلامی چی باشه، شاید ان شاءالله خوبه، نه بابا، آقا خمینی گفته که زنش هم پیانو میزنه و قراره بره قم سر خودشون رو شیره میمالیدن، خب اونا امروز هم سر خودشون شیره میمالن. به هر حال یه سیاست راست و یک سیاست مترقی پیشرو، حتی کمونیستی نباشه، مترقی و پیشرو و مسئولانه مقابله با این جنگی که راه افتاده و تلاش برای اینکه مردم گوشت دم توپ نباشن و سنگرهای خودشون و تشکلهای خودشون و عرصه‌های پیشروی خودشون رو بسازن.
این اتفاقاتی که توی خود ونزوئلا اتفاق میفته و قاعدتا اتفاقاتی که توی ونزوئلا میفته در خود تو همون جامعه اتفاق نمیفته و فقط از اتفاقات داخل اون جامعه تأثیر نمیپذیره، بلکه اوضاع جهانی، بلوک بندی های جهانی و موقعیت و تأثیر کشورهای جهانی میتونن تأثیر بذارن بر این مسئله. در اتفاقات ونزوئلا مثل هر اتفاق دیگه که توی جامعه جهانی ما شاهدش هستیم اتفاق میفته، بلوک بندی هایی شکل گرفت. شما تو صحبتاتون اشارات کوتاهی کردید در مورد اشاره کردید که این بلوک بندی ها به چه شیوه‌ای بود، ولی من دوست دارم کمی این بحث رو بازتر کنیم، چون در مسئله ونزوئلا مشخصا گوایدو دولت آمریکا حامی سرسخت اونه و اولین کشوری بود که ریاست جمهوری اون رو به رسمیت شناخت، و بعد ما شاهد بودیم که دولت‌های اروپایی 8 روز بهش مهلت دادن به مادورو که انتخابات مجدد برگزار کنه. بعضی از کشورهای آمریکای لاتین حمایت کردن از گوایدو. از سوی دیگه شاهد بودیم که روسیه و چین پشت سر مادورو هستن. این قطبندی ها شکل گرفته. اول در این رابطه دوست دارم حرف بزنید که این قطبندی ها سر چیه؟ سر چه مسئله ایه؟ چرا یه عده با مادورو هستن؟ چرا یه عده با گوایدو هستن؟ این مسئله کجاست؟ آیا موضوع ونزوئلا است یا مسئله دیگه ایه؟ ولی کوتاه لطفا به این موضوع بپردازید. و بعد دوست دارم در این رابطه حرف بزنید که این بلوک بندی و دخالت های خارجی، چه از حمله نظامی که امروز گفته میشه از یادداشتی خونده شده که تعدادی از سربازان آمریکایی، فکر کنم کولومبیا بود که یادداشتی که نوشته شده تعدادی از سربازان آمریکایی به اونجا برن، چه از حمله نظامی گرفته، چه از تحریم هایی که اتخاذ شده و چه از حمایت هایی که روسیه و چین میخوان برای دور زدن تحریم ها انجام بدن، فکر میکنید که این روند به کجا میره؟ یعنی راندی که تأثیرات قطبندی های جهانی بر اتفاقات توی ونزوئلا چطور خواهد بود؟
ببینید الان هر بحران سیاسی، هر تکونی در هر جای دنیا قطبندی های جهانی رو پشت خودش میاره، یکی طرفدار اینه یکی طرفدار اونه، بستگی داره که توی راستای منافع سیاسی اقتصادی نظامی کدوم قطب باشه. در چه توی اوکراین اتفاق میفته، مسئله روسیه است و اروپا بالاخره اینا فوری میخوان مناطق به اصطلاح سنتاً تحت تاثیر تحت سیطره به اصطلاح این قطب یا اون قطب، چین روسیه است، آمریکاست، اروپاست، و جدالی که بین اینها هست، دنیای چند قطبیه، توازن و تناسبی بینشون نیست. آمریکا داره سیاست خودش رو، سیاست از نظر اقتصادی نمیتونه از اقتصاد چین ببره، از نظر سیاسی داره سعی میکنه که ریاستش رو تامین بکنه به درجه زیادی. تو کیس ونزوئلا اروپا رو آورد پشت خودش، مسئله خاورمیانه مناقشش تموم نشده. همه اینا شما هر بحران انقلابی، بحران سیاسی و یک تقابل جدی رو در هر کشوری پیدا کنید، میبینید که قطبندی‌های جهانی بلافاصله برای اینکه توازنی بین خودشون برقرار کنن وارد میشن و هیچ کدومشون کمترین رسالتی در تامین حقوق مردم ندارن. نه روسیه اونجا دنبال تو سوریه دنبال احقاق حقوق مردم سوریه است، نه ترامپ دنبال احقاق حقوق مردم ونزوئلا است، نه و نه برعکس. و تا چیزی که هست الان به شدت هیئت حاکمه آمریکا کیس‌های مختلفی رو برای اینکه تامین بکنه رهبری سیاسیش رو بر جهان حفظ بکنه رو می‌بینین که پیش داره می‌بره. در چه اینا این صفبندی‌ها صورت می‌گیره و این صفبندی‌ها در هر سطحش مهمترین چیزی که ضربه میزنه به تقابل محکومین و حاکمین هستش. در مورد ایران کنفرانس ورشو که میگیرن، دست تعرض حکومت رو به طبقه کارگر و صفی که به مسافش اومده باز نگه میداره به نام دشمن مردم. در ونزوئلا صفی که محرومین و طبقه کارگر میخوان حقوقشون رو بگیرن، میخوان زندگی بهتری داشته باشن، میخوان ساختار سیاسی رو مورد تعرض قرار بگیرن، با این جبهه بندی که شده وصل میکنن به ترامپ و دشمن خارجی، میتونن سرکوبش بکنن. و برعکس میخوام بگم که جهان چند قطبی الان توازنی توش نیست و قطبهای اصلی هستن که سعی میکنن که به هر قیمتی شده، تنها چیزی که مهم نیست زندگی و حقوق و بشریت و امنیت و رفاه بشریت و حتی به قیمت نابودی این بخش کامل چندین و چند کشور خاورمیانه رو شاهدش بودیم، قدرت خودشون رو به رقبا تحمیل بکنن. چین قدرت اقتصادیه که آمریکا میخواد باش مقابله بکنه، شاهدش بودین یه دو روز توی کره شمالی قرار بود بمب بزنه دنیا رو منفجر کنه، فضای میلیتاریستی رو انداخت، بعد مسئله خاورمیانه هست. این قطبندی ها شکل میگیره و نرفتن پشت این قطب ها و مستقلانه مبارزه طبقه کارگر و مردم مبارزه خودشون رو پیش برن، قبل از هر چیزی دست رد زدن به این تحرکات هست، به این تحرکاتی هست که تنها و تنها برای تامین منافع سیاسی اقتصادی این قطب‌هاست و کمترین کمکی نمی‌کنه برخلاف اپوزیسیون‌های بی افق، اپوزیسیون‌های مستعصلی که یه روز به کنفرانس ورشو دل می‌بندن، یه روز به امید ترامپ پشت سر گوایدو امید می‌بندن، یکی دیگه پشت سر ایران برای به اصطلاح سوریه صف می‌بنده، اون یکی پشت سر روسیه صف می‌بنده، اینها نه تنها کمکی نمی‌کنن، اینا به شدت در مقابل تحرکات مردمی، تحرک طبقه کارگر و حرکت‌های انقلابی هستن که جاهای مختلف میزنه بیرون منفجر میشه. شما تونس رو داشتید، مصر رو داشتید، الان ایران رو دارید که چه مبارزه سطح بالایی و چه مبارزه متمدنانه جامعه ایران داره علیه جمهوری اسلامی میکنه و این تحرکات مشابه شما در مورد ایران داریم که چقدر میتونه ضربه بزنه. این قطبندی ها هست، کار یه نیروی پیشرو، کار یه نیروی مترقی و کار کسایی که دستن در کار هدایت مبارزات مردم هستن، این هستش که جلوی عوام فریبی، جلوی استیصالی که امید میبنده به اینها و وضع رو نه تنها بهبود نمیده که بدتر میکنه، جلوی این رو بگیرن و راه خودشون باز کنن. دست رد باید بسین زد. کسی حق نداره دخالت بکنه در اوضاع ونزوئلا، کسی حق نداره فشار بیاره که حکومتی رو که تو ساختار خودش اومده، خودش اعلام کرده، اعلام کنه که من این رو قبول دارم، اون رو قبول ندارم. اینا رو حق نداشته باشن دخالت بکنن و در این حال جدا کردن صف مردم، صف طبقه کارگر از این جدال ها یه رکن پیشرویه، یه رکن هر حرکت اعتراضی هستش که استقلالش از این قطب های ارتجایی نشون بده. و هر جا شما کمترین تخفیفی بدید به یکی از اینها، مطمئنن نونی انداختی تو دامن قدرت ارتجایی که مردم رو گوشت دم توپ جنگ قدرت های امپریالیستی میکنه. اینها فقط و فقط به دنبال رقابت های داخلی خودشون هستن و به خصوص بیش از همه پروژه های رژیم چینجی و انقلابات نارنجی و که ناتو و به خصوص آمریکا در رأسش بوده بعد از جنگ سرد رو دنیا دو دهه است داره تجربه میکنه. و امروز ونزوئلا به خاطر اعتراضی که هست، به خاطر فشاری که از پایین روی حاکمیت هست، این سر رقابت رو بالا باز کرده و در نتیجه امکان مانور و میدونی رو باز کرده برای آمریکا که بتونه قدرتش رو در پیاده کردن سیاست‌های میلیتاریستی، سیاست‌های اقتصادیش به جهانیان نشون بده و در این حال ونزوئلا رو تماماً در راستای منافع نظامی سیاسی خودش مثل مکزیک در اختیار داشته باشه، مثل برزیل در اختیار داشته باشه.
به عنوان آخرین سوال ولی خیلی کوتاه، دوست دارم به این بپردازیم که اهمیت مسئله ای که اتفاقاتی که توی ونزوئلا در جریانه برای جامعه ایران چیه؟ چون بعد از اینکه اتفاقات ونزوئلا شروع شد و در واقع بازتاب‌هاش در سرتاسر جهان دیده شد، ما شاهد واکنش‌های متفاوت بودیم، چه در اپوزیسیون چپ چه در اپوزیسیون راست، و شما هم توی صحبتاتون تاریخی بهش اشاره کردید. ولی فکر می‌کنید در اوضاع و موقعیتی که طبقه کارگر در ایران با حاکمیت جمهوری اسلامی در تقابل کشمکشه و روزانه جدال میکنه و در واقع به قولی مدتی است که سوت پایان جمهوری اسلامی به صدا در اومده، فکر میکنید که مهمترین، اهمیت دارترین موضوعی که توی ونزوئلا برای جامعه ایران و برای این جدال چیه؟
ببینید تو ونزوئلا تونستن اعتراض پایین رو کانالیزه کنن به سمت کودتای جناها، تقابل جناها و جنگ قدرت در بالا. توی ایران سعی کردن این کار رو بکنن، در جریان سبز این همین بود، سبز مثل جناح سبز، این جناح حاکم پارلمان و ائتلاف گوایدو هست در مقابل مادورو، ولی فقیه بره بقیهش بمونه. این تو ایران شکست خورد با جنبش سبز، شکست خورد. و این حرکتی که الان تو ایران مشاهدهشیم، این حرکت مستقلانه ایه که طبقه کارگر و محرومین رنگ خودش رو به همه اعتراضات زده. منتها پرونده این تحرکات بسته نشده، ایران واکسینه نیست. دنبال این به اصطلاح راه حل‌ها در مورد ایران هستن که فشار پایین، ببینین ایران هم وضعیت اقتصادی داره که فروپاشی اقتصادی بسیار محتمله، و اگر طی فروپاشی اقتصادی جمهوری اسلامی، فروپاشی اقتصادی که فروپاشی سیاسی رو به دنبالش بیاره، اگر طبقه کارگر، اگر محرومین صف خودش رو متحد و متشکل نکرده باشه، به عنوان یک نیروی مدعی قدرت در میدان نباشه و آماده نباشه براش از بیرون از حاکمیت ولی برای نجات نظام و نجات سیستم آلترناتیو درست میکنن. کنفرانس ورشو رو تمرین دارن میکنن. الان آمریکا در همچین موقعیتی نیست و جامعه ایران همچین فرصتی رو نداده که اینا بتونن به طور جدی آلترناتیو سازی بکنن. منتها آلترناتیو درون حکومت نیست، ولی کودتاهای درون ساختاری که ارتش و سپاه و اینا رو نگه داری، 3-4 نفر بذاری کنار و یه دست تحصیل کرده واشنگتنی رو کنار خانم رجوی یا نمیدونم از این تو آب نمک خابونده هایی که تو واشنگتن هستن فرشگرد و این چیزا رو بردارن بیارن سوار بالاخره به عنوان نماینده و رهبر شکستن سیستم بیارن، شکستن هر سیستمی اگر که به دست طبقه کارگر، به دست محرومین آگاهانه متشکل و با حزب سیاسیش صورت نگیره، الان تو این جهان چند قطبی براش رهبر می تراشن، یا از درون خود نظام، یا از درون خود سیستم، یا بیرون از سیستم، ولی برای نجات نظام. ایران الان با شکست جنبش سبز امکان کودتای داخلی از جمهوری اسلامی که گرفته شد، جمهوری اسلامی میتونست کودتای داخلی کنه و به اصطلاح پروسه فروپاشی اقتصادیش رو جلوشو بگیره و فروپاشی سیاسیش رو خودش مدیریت بکنه، کاری که در جنبش سبز امکان رو داشت، ولی دیگه این امکان رو نداره و امکانات دیگری خارج از ساختار رسمی سیاسی ولی در حفظ نظام در مقابل تعرض طبقه کارگر، تعرض چپ و سوسیالیستی وجود داره. ایران این شانس رو داره که طبقه کارگرش یه حرکت مستقلانه محرومش، یه حرکت مستقلانه که دشمنش رو داخلی میدونه وجود داره و استقلالش رو نشون داده. این روند داره شکل میگیره. توی غرب هم شما شاهدش هست که محرومین دارن میان میگن دشمن ما داخلیه، دشمن ما توی کیس مثلا برگزیت قرار بود اروپا باشه و این کشور باشه و پناهنده باشه، نه دیگه دشمن ما داخلی، ما داریم میبینیم این بهانه ها کنار رفت. این جنبش هر چقدر قوی بشه شانس اونور کمتره، در نتیجه یه مبارزه جاریه، یک جدال بسیار حادی در صحنه جهانی هست که همه جا مابعضای داخلی داره و خوشخیالی سر در لاک خود پر بردن انشالله گربه است و سر ما نمیاد و وقت دارم و وقتی هم ندارین، در نتیجه بستن صف محکم متشکل و پیشروی برای وقتی که معلوم نیست بالاخره فروپاشی جمهوری اسلامی به چه شکلی صورت میگیره، فروپاشی اقتصادی میشه، بعد فروپاشی سیاسی میشه و تحرکاتی که هست، ولی طبقه کارگر قدرتمند، کمونیسمی که در ایران هست و محرومینی که کاملا الان سطح متفاوتی از بقیه جاهای دنیا رو نشون دادن که چطور آگاه هن نسبت به منافعشون، طبقه کارگری که پیشواش آگاه نسبت به منافعش، این شانس رو کم میکنه، منتها فرصتی نیست و در نتیجه دو تا روند موازات همن و شما میبینید گاهی این ور میزنه بیرون گاهی اون ور و تنها راه جلوگیری از این نسخه ها این هستش که جلوی عوام فریبی و توهم پراکنی نسبت به کمترین خاصیت این تقابل ها برای هیچ جنبش برحقی تو هیچ کشوری جلوی این توهم رو گرفتن و در این حال جلوگیری از استیصال و بی افقی و تسلیمی که امکان رو فراهم بکنه برای این نسخه ها، این شرایط استیصال و بی افقی هستش که امکان این تحرکات به وجود میاره. در شرایطی که الان ما ایران شاهدش هستیم خوشبختانه توازن قوا به حکم اعتراض کارگر مترقی و پیشرو، کارگر آگاه، محرومینی که طبقه کارگر آگاه در واقع داره هدایتش میکنه، این شانس کمه. مون تا اگر پیشروی صورت نگیره، دشمنان منتظر نمیشینن، دشمنان آرامش ندارن، در نتیجه طبقه کارگر محروم جنبش های پیش رو هم نباید آرامش داشته باشن و باید به فکر پیشروی باشن. ایران شانس کمه، منتها واکسینه نیست، در نتیجه باید واکسینش کرد با گفتن همه حقایق در مورد همه نیروهایی که تو این باد این تقابل ها خوابیدن، از فرشگرد و کنفرانس ورشو و تا طرفداران آقای پهلوی که تو نوستالژی سلطنت هستن، تا مجاهد و دستجات قومی و مذهبی، تا دستجات خود در اون حکومتی. به هر حال هیچ جدال طبقاتی در اون کشوری نمیمونه و در اون کشوری نخواهد موند. در نتیجه هر جدال طبقه و هر مبارزه‌ای تو هر کجا و به خصوص تو ایران امروز بی‌تردید قطب‌های جهانی رو به خط می‌کنه، براش برنامه می‌ذارن، اتاق‌های فکری تشکیل میدن چطوری باهاش مقابله بکنن، متقابلا طبقه کارگر و حزب کمونیستش هم باید این کار رو بکنه.